امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدبردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات رئیس جمهور و سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم آغاز واکسینیشن کووید 19 و اظهارات برخی مسئولان حکومتی در برنامه حسابدهی دولت به ملت می‌پردازیم. برنامه واکسینشن مقابله با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 پیشتر در افغانستان آغاز شد. این واکسینشن با 500 هزار دوز واکسین کمکی هند به افغانستان آغاز شد. دکتر وحید مجروح در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد گفت مبنای تطبیق واکسین در افغانستان داشتن ثروت و قدرت نیست.
افتخار دیگری که امروز ملت افغانستان شاهد از اوسی است که با وجود تمام دغدغه ها و گفته هایی که وجود داره امروز تطبیق واکسین، مبنای تطبیق واکسین و دریافت واکسین تمول مالی نی، تملک قدرت نی، وصلت به عرکه قدرت نی، بلکه امروز ملت شاهد خواهد بود که در این مکان محترم به ملت اولین دوز واکسین بر بازوی او سرباز تطبیق میشه که با قوت انگشتان از او ردای بلند پرچم سرنگ افغانستان بر کنجی کشور در احتزاز است. بر بازوی او پرسنل صحی تطبیق میشه که در سخت‌ترین شبها و روزها سنگر را که مرکز صحی است در شب و روزهایی که پدر از فرزند فرار میکرد، خواهر از برادر فرار میکرد، خالی نگذاشت. بزرگان نظامی ما حضور دارند. معیار عمده سنجش همت و غیرت و مهارت یک سرباز حفظ سنگر است. در سخت‌ترین روزا جلالت مآب محترم رئیس جمهور و حضار گرامی پرسنل صحی وطن سنگر و مرکز صحی را ترک نکرد و با توانی که داشت و مهارت و ظرفیتی که داشت در خدمت هموطن به خاطر نجات از او در برابر یک دشمن ناشناخته بود و امروز دولت به پاس قدردانی از زحمات او سرباز که حافظ عزت از وطن هست و او پرسنل صحی که حافظ سلامت وطن و هموطن هست اولین دوزای واکسین بر از اونها تطبیق میکنیم.
بله، سنگربانان نیروهای امنیتی و مدافعان سلامت واقعا قابل تقدیر و احترام هستند. ارادت و احترام ما تقدیمتان مدافعان وطن و مدافعان سلامت.
امروز واکسین بر بازوی او شیرزن و شیرمرد افغان تطبیق میشه که در روزگاری که تاریکی فکر، تنگی نظر و زلالت ارزش‌های یک قشر محدود تلاش برهی داره که ارزش‌های دموکراتیک و جمهوریت را در افغانستان زیر سایه قرار بده، این شیر مردان و این شیر زنان در میدان آزادی بیان پرچم عزت و دموکراسی را در وطن بلند نگه داشته و او افتخار ما فعالین رسانه‌ای افغانستان هست. ما این فرصت نیک ای استفاده مؤثر از این منابع محدود بر همه تبریک میگم. با استفاده از این فرصت از کشور دوست و همکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان هندوستان سپاسگزاری میکنم که در اولین مراحل وقتی که خود کشورشان به منابع واکسین نیاز داشتن افغانستان را در اولویت قرار دادن و ما 500 هزار دوز را بر 250 هزار دریافت کننده دریافت کردیم. پیام آخرم، تطبیق دریافت واکسین بخشی از کار است. تطبیق عادلانه‌اش یکی از کلانترین مسئولیت های وزارت صحت عامه و تمام اقشار هست. ما هرگز ادعای ایجاد معجزه را ندارم. ما در کانتکست مثل افغانستان فعالیت میکنیم. در قسمت نظارت دقیق و شفاف و مدنی تطبیق مؤثر واکسین همکاری تمام اقشار را با وزارت سعدنامه خواهان هستم. بیاین با یک همکاری مؤثر و نظارت سازنده وزارت را کمک کنیم تا تطبیق واکسین یک مثال خوب به خاطر توزیع عادلانه منابع موجوده باشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم در مراسم آغاز واکسینیشن کرونا در این کشور طی سخنانی ضمن تشکر از کشور هند برای همکاری در اعطای 500 هزار دوز واکسین به افغانستان با یادآوری مدیریت خوب شرایط در زمان شیوع ویروس کرونا از بخش خصوصی و کشورهای همسایه به خاطر همکاری در این مدیریت قدردانی کرد.
جا داره که در این بخش از سکتور خصوصی افغانستان از صمیم دل ابراز امتنان کنم.
یک روز قیمت ها چند شد، اما با انسجامی که بین دولت جمهوری افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان ایجاد شد، ما به کمبود، به قحطی، به مشکلات دچار نشد. ایام نشانده عزیز که سکتور خصوصی افغانستان به جای رشد رسیده که میتونه در هر قریه افغانستان، در هر ولسوالی افغانستان خدمات لازمه را ارائه کنه. اما خاصتا از جمهوری ازبکستان، از جمهوری ترکمنستان و از جمهوری اسلامی ایران ما تشکر میکنم که در مراحل سخت کرونا سرحدات مقابل ما باز نگاه کرد و زنجیر ارزش و زنجیر تقاضا را به صورت اساسی جهت دادن و بعدا هم پاکستان راه ها را باز کرد که از هم از نگاه همکاری منطقوی تشکر میکنم.
بله رئیسه، بنا به خیر واکسینیشن کووید 19 شروع شد و آیسته آیسته نگرانی ها از این آیم رفع خواهد شد.
امروز همه ملت افغانستان تبریک میگیم که مرحله اول واکسین کرونا با 500 هزار دوز شروع میشه. قسمی که جناب مجروس خودشان گفتن، ای هم یک فرصت عظیم و یک امتحان عظیم برای وزارت صحت عامه افغانستان و تمام ملت افغانستان. خواهش ما از تمام ادارات دولتی، نهادهای جامعه مدنی، علمای کرام خاصتا که یک نقش بسیار اساسی را در ایجاد ذهنیت جناب علی میسه لطاس اول طول علمای کرام نه زل لکومی نه منه نه چه واقعا اولس ده انبیاء و میراث بانده اولس سر او داریدل خطراتم توضیح کرل اولستم دیده قناعت ورک چه پا اول مرحله که سخت تدابیر اومنی او پس لغنم زن هم غگه ایکی. در این مرحله از تمام اقشار افغانستان خواسته مییز که نظام را برای توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده امراش همکاری کن. کوشش های ما برای ایجاد منابع برای دور دوم تا 40% مردم افغانستان در بر بگیره انشالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد. مخادت ماست تا یک چیز به نتیجه نرسیده پیش از پیش وعده نمیکنم، چون اگر 95%ش تطبیق شد و 5% بانه با شما دمون 5% مرا ما کم بگیریم و این حق تان است. دموکراسی را خوشبختی شیسته.
بله رئیس، ما مردم و مخصوصا ما رسانه خو یکی از وظایف و اینمیست که وعده های مسئولین پیگیری کنیم که چقدرش اجرا شده. اما 95% خوبان، اگه 80% یا 70% وعده مسئولین هم عملی شوه باز بسیار خوب خواهد بود. هرچند که انتظار میره وعده های مسئولین به طور کامل عملی شوه. به هر صورت خدا کنه که با تلاش مسئولان زودتر واکسینیشن عمومی انجام شوه که مردم حداقل از مشکلات کرونا خلاص شوند. مردم ما خوب بی از اون مشکلات داشتن، باز با آمدن کرونا مشکلات و سختیاشون بیشتر شد و به خاطر بیکاریایی که پیش اومد وضع اقتصادشون هم خرابتر شد.
از کوششای معاون سب اول در قسمت توزیع نان خشک در تاریخ ما بی سابقه بود و کمکتان جناب معاون سب اول و معاون سب دوم در قسمت برنامه ملی دسترخان ملی ابراز امتنان میکنم. بار اول است در تاریخ ما که 90% مردم ما به کمک مستقیم دولت در ایزمستان تانستن با پایستاد شد. اگر منابع ما زیادتر می بود ایره به مراتب وسیع‌تر می کردیم، اما تعهد ما ایست که همیشه توجه ما به محروم ترین اقشار با اقشار آسیب پذیر روز به روز زیادتر شد.
بله، از وظایف اصلی دولت هم اینمیست که توجه بیشتری به اقشار آسیب پذیر داشته باشد تا اونا سختی و مشقت روزگار کمتر حس کنند. البته در مورد واکسینیشن و ویروس کرونا هم گفته میشه که هنوز خطر رفع نشده و همچنان باید توصیه های صحی را رعایت کنیم. واکسین هم خب به زودی ها به کل مردم نمیرسه.
با تکرار احسن حرفای مجلس خطر کرونا رفع نشد. بدبختانه انواع نوش ویروس همیشه در حال بروز است. از او جهت ضرورت واضح است که مهمترین اقدام که توجه به خود است و خود ما دکتر خود استیم، با پوشیدن ماسک، با حفظ فاصله، با توجه به امنیت سرتاسری همه خواهر و برادرای ما برش توجه شوه. من امروز بازم افتخار میکنم که با همکاری دولت جمهوری هندوستان ما از جمله کم کشور هستیم. سرخط امروزی بود که 172 کشور هنوز واکسین شروع نکرده. ای که ما از این جمله برآمدیم به همه ملت و مخصوصا به وزارت صحت عامه تبریک میگم. تل دیوی افغانستان، یشاسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان که در برنامه حسابدهی دولت به ملت در جمع خبرنگاران گزارش کارکردها و دستاوردهای ادارش در سال مالی 1399 ارائه کرد گفت که ایجاد اداره سالم، استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس لیاقت و تخصص، تثبیت وظایف خدمات ملکی و تنظیم مسائل مربوط به امور کارکنان خدمات ملکی از وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. آقای نادری گفت که کمیسیون از آغاز سال تا کنون پروسه های استخدام و نظارت بر استخدام بیش از 20500 بست خدمات ملکی را در کابل و ولایات طی مراحل کرده.
در سه تعیینات آنچه انجام شده در سال 1399 ما برای حدود 20575 بست خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد کارکنان استخدام کردیم در سراسر کشور. این رقم از لحاظ آماری یک رقم استثنایی است، به دلیلی که در گذشته ها اول میزان بستا مشخص نمی بود، دوم بستا اکثرا خاموش و پنهان گذاشته می شد تا ای که از طریق رابطه استخدام شود. تشخیص اینا، ارزیابی از این بستا که آیا مؤثر هستند و یا نیستند، نیاز است برای اداره و یا نه و بعدا برای رقابتش گذاشتن، یک کار قابل ملاحظه است و مجموعی از اقدامات منتج می شود تا ای که بالاخره امی زمینه برای رقابت ها فراهم شود. این نزدیک 21000 نفر از مجموع نزدیک به 500000 نفر که رقابت کردن استخدام شدن. اگه دقیق براتون بگویم 541440 متقاضی زن و مرد در سراسر افغانستان در پروسه های رقابتی اشتراک کردن که از مجموع از اونا همی حدود نزدیکی 21000 نفر استخدام شدن.
بله، خب ظاهر امر خو کاملا قانونی و اصولی است، اما تا چه حد شما میتونین اطمینان بدین که این تعداد متقاضی که پذیرفته شدن کلشان به اساس لیاقت و شایستگی قبول شدن و گپای دیگه در بین نبوده؟
رقابت مساویانه و ایجاد زمینه رقابت مساویانه از مکلفیت های کمیسیون بوده. ایجاد شفافیت و زمینه مساوی را که هیچ کس به اساس ارتباط و قدرت و شناخت نه، بلکه به اساس لیاقت خود بتونن رقابت بکنن، او را وظیفه کمیسیون بوده که فراهم بکنه و او فراهم شده. به خاطر او کار که سرعت داشته باشه، کمیسیون مهارت‌ها و ظرفیت‌های لازمه در دفاتر ولایتی خودم ایجاد کرده که مخصوصا در سه امتحانات جمعی رقابتی برای معلمین و بستای 5 و 6 ما بتانیم در یک مدت کوتاه این رقابت‌ها را برگزار بکنیم که او هم یکی از پیشرفت‌ها است.
رئیس، بعضی از بستا هیچ وقت به رقابت گذاشته نمیشه، در حالی که ممکن است افراد زیادی متقاضی داشته باشند که از سواد و تجربه و شایستگی لازم هم بر احراز پستا برخوردار باشند.
یکی از انتقادات همیشگی مردم ما ای است که چرا بستای مثلا بستای مثل بستای وزارت محترم مالیه برای رقابت گذاشته نمیشه. او شکایت ما هم بوده و بالاخره برای اولین بار است که در وزارت مالیه یک بخش عمده بستایشان از طریق رقابت امسال استخدام شد. به صورت دقیق خدمتتون بگویم که 204 بست وزارت مالیه از طریق رقابت آزاد استخدام شدند و حدود 16000 نفر به این 204 بست درخواست داده بودند و از طریق یک امتحان جمعی این افراد استخدام شد. همچنان یکی از شکایت های دیگه همیش امی بوده که بستای وزارت خارجه چرا از طریق رقابت استخدام نمیشن. بر اساس تاکید و هدایت مستقیم ریاست جمهوری افغانستان، دادخواهی و تلاش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای اصلاحات در اکثر ادارات، ما برای اولین بار تانستیم که حدود 84 بسته، چی دیپلماتیک و کنسولی و چی بستای حمایتی داخل وزارت خارجه را در قدم اول از طریق یک رقابت داخلی او را بتانیم استخدام بکنیم و از او نظارت بکنیم.
خو اگه تو باشه یک امیدواری های پیدا میشه که افراد به اساس شایستگی در این پستا قرار میگیرن. اینم هم کم کم علاقمند میشم که در یکی از این رقابت ها شرکت بکنم. هم سواد دارم، هم فعال هستم، هم شایستگی دارم، هم لیاقت دارم. بله میفهمم که اینا رو باید در عمل و در رقابت ثابت کنم. ثابت میکنم، حالا چی گپ است؟ خوره این سه بعضی مراکز کمپیوتری عکس امتحانات رقابتی هم راه اندازی شده. این مراکز بر اساس چی سیستم کار میکنن؟
این مراکز کمپیوتری امتحانات کمک قابل ملاحظه میکنه که ما از مداخله انسانی و مداخله سیاسی یا نفوذ افراد جلوگیری کنیم در سطح ولایت. خوشبختانه برای فعلا در 12 ولایت ما این مراکز داریم. در سال پیش روی انشاءالله که حد اکثر ولایات مراکز امتحانات کامپیوتری خواهد داشتن که از طریق او مراکز امتحانات بدون مداخله افراد صورت بگیره و محق به حق دارش برسه بخیر. آخرین مراکز که ایجاد شده لوگر، تخار، هلمند و جوزجان است که مجموع اینا 12 میشه و تا پایان سال یک بخش عمده ولایات با این مراکز مرتبط میشن. مراکز امتحانات کامپیوتری از آخرین تکنولوژی استفاده شده. هر اقدامی را که در اون مراکز صورت بگیره تا یک کسی یک کلید کامپیوتر فشار بده او ریکارد میشه و قابل تفتیش است. هیچ کسی او محتوای او را تغییر نمیده. مراکز امتحانات ولایتی از طریق یک سیستم، یک زیر ساختاره که خود افغانای ما جور کرده، با کمترین مصارف اما با خلاقیت قابل ملاحظه، عالی ترین تکنولوژی را برای مصونیت امتحانات، ای که امتحانات محرم باشه، رمزگذاری شده باشه، اونا را وصل هستن اینجا با یک مرکز سوالات، یک بانک سوالات مسئولی را که در نتیجه تحقیق سوالات به دست میان، با اونا وصل باشن و امتحانات خارج از مداخله صورت بگیره.
خوبش والا. همی که میگین کار بدون دخالت انسانی است و هر کاری که افراد انجام بتن ریکارد میشه یا ثبت و ضبط میشه برای شفاف سازی اقدام نیک است. یعنی که کسی اگه بخوایم کار خلافی کنه کده نمیتونه. میخواین بگوین که کس خود شور داده نمیتونه. او مردم خود شور نتین، اگه شورم بتین باز ریکارد میشه. خب همین سوالاتی مرکز کامپیوتری چه رقم جور میشه آقای نادری؟
ما مرکز تدوین و تحقیق سوالات امتحانات ایجاد کردیم و اون مرکز به این دلیل ایجاد شد که اکثرا امتحانات رقابتی که صورت می گرفت مسئولین می آمدن در 15 یا 20 دقیقه سوالات امتحان جور می کردن. اکثر این سوالات قبل از قبل ساخته شده می بود و یا شریک ساخته می شد با کاندیدای مورد علاقه ادارات. اما به خاطر جلوگیری از او ما یک سیستم تفویض و تقسیم صلاحیت ها را ایجاد کردیم. مرکز تدوین و تحقیق سوالات مکلف است که ریسرچ بکنه، تحقیق بکنه تا سوالات قبل از قبل درست کنه و او سوالات آنی نباشه که کس قابل شریک ساختن نباشه و تمام مسئولیت و شفافیت او پروسه در نظر گرفته شده. برای فعلا در بانک سوالات کمیسیون که یک بانک کاملا مسئول و محرم و محفوظ است، به تعداد 18102 سوال به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی وجود داره که او را خود سیستم و یا کامپیوتر به اساس رشته‌ای را که و لوایح وظایفی که است به صورت تصادفی خودش انتخاب میکنه کامپیوتر و سوالا را برای سیستما میده تا کارکن که اگه میان امتحان میتن رقابت کننده بتونه از او سوالا استفاده کنه. این سوالا از 800 منبع داخلی و بین المللی، منابع با اعتبار داخلی و بین المللی تدوین شده و او نشر هم شده در خود منابعش نشر شده در وبسایت کمیسیون. اگر کس 800 منبع را بخونه انشاءالله که حتما عالی ترین بسته میگیره و مهارت لازم هم داره انشاءالله.
ها حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین افغانستان از وظایف و فعالیت‌های این وزارتخانه در امر ارائه خدمات لازم و اعطای حقوق و امتیازات تعیین شده به خانواده‌های شهدا و معلولان این کشور گفت.
وزارت امور شهدا و معلولین در پرتو احکام مواد 53 و 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و متکی به هدایت و صراحت قانون حقوق و امتیازات معلولین و قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین مکلف و متعهد است تمام امکانات و فرصت‌ها و ظرفیت‌های دست داشته را به شکل قانونمند، مؤثر و شفاف و از طریق خدمتگزاری صادقانه در جهت تسکین آلام و دردهای عظیم قشر خانواده معظم شهدا و معلولین عزیز کشور متناسب به سطح قربانی‌ها و در مطابقت با شأن این قهرمانان با عزت کشور تعبیه، توجیه و تسهیل نماید. نزد این وزارت حدود 360,425 هزار شهید و معلول ثبت می باشد که از آن جمله به تعداد 156,791 شهید و به تعداد 203,636 افراد دارای معلولیت عملا حقوق دریافت می نمایند. برای وزارت امور شهدا و معلولین مکلفیت دارد برای سایر شهروندان عزیز دارای معلولیت به استثنای حقوق مادی سایر امتیازات و خدمات را برایشان پیشکش نماید. برای وضاحت بیشتر با اختصار به توجه رسانیده می شود که وزارت امور شهدا و معلولین در حال حاضر مسئولیت خدمت رسانی مالی و معنوی یعنی حقوق امتیازات مالی، فراهم نمودن بورسیه های تحصیلی، ارائه برنامه های آموزشی فنی و حرفوی، اعطای سهمیه حج، توزیع نمرات زمین و آپارتمان های رهایشی و عرضه خدمات صحی و باستوانایی به همکاری ادارات مسئول و مراجع را به این قشر آسیب پذیر ارائه می نماید.
بله، این قشر یعنی خانواده‌های شهدا و معلولین هم به گردن دولت حق دارند و هم به گردن ملت، چون که شهدای خانواده‌ها و معلولان عزیز از جان خود برای دفاع از این مملکت و مردم گذاشتن. دولت هم باید کاملا به وظایف خود در قبال اونا عمل کنه. آقای فاروقی در مورد تشکیلات و اهداف وزارت امور شهدا و معلولین هم توضیحاتی داد.
این وزارت با داشتن سقف تشکیلاتی جمعاً 638 تن کارمندان و کارکنان خدماتی در مرکز ولایت که شامل 92% مردان و صرف 8% خانم ها می باشد، مسئولیت پیشبرد این وظیفه سترگ را به عهده دارد. این اداره مصمم است تا در برنامه‌های منابع بشری و استخدام در این وزارت سطح حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت و خانم‌ها را در سطح قابل قبول و بر وفق احکام قانون افزایش دهد. این وزارت در تمام ولایات کشور به استثنای مرکز نمایندگی‌های در سطح آمرین یعنی بست‌های سوم را با تشکیلات محدود که در هر ولایت از 10 تن تجاوز نمی‌نماید در خدمت شهروندان عزیز ما قرار دارند. دفتر مرکزی وزارت در شهر کابل سرک میدان هوایی ایستگاه قلعه خیاط موقعیت داشته و مصروف ارائه خدمات می باشند. دیدگاه و یا دورنمای وزارت ایجاد جامعه فراگیر که در او افراد دارای معلولیت ورثه شهدا از حقوق برابر و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، صحی، فرهنگی و سایر سهولت‌های ضروری زندگی بهره‌مند باشند در محراق توجه و دیدگاه استراتژیک این وزارت قرار دارد. ماموریت این وزارت به عنوان وزارت سکتوری دولت در امور شهدا و افراد دارای معلولیت، مدیریت هماهنگی و ارائه خدمات با کیفیت، ترتیب پالیسی ها، رعایت و تطبیق استانداردها، مدیریت معلومات و ارائه مشوره ها به منظور بهبود زندگی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا بخش های اهم ماموریت و مسئولیت وظیفوی این وزارت را می سازد.
سرپرست وزارت شهدا و معلولین افغانستان برخی از اهداف استراتژیک این وزارتخانه را طی 9 سال آینده چنین بیان کرد.
اهداف استراتژیک وزارت عبارتند است: ترتیب استراتژی ملی معلولیت سالهای 1400 تا 1409 به همکاری و هماهنگی شرکای کاری ملی و بین المللی اداره، توسعه سیستم الکترونیکی و سایر سیستم‌های اصلاحی به منظور پرداخت حقوق ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به همکاری ادارات مسئول و زیرب، اصلاح و توسعه سیستم نظارت و کنترل کیفیت عرضه خدمات مؤسسات داخلی و خارجی در عرصه‌های کاری وزارت امور شهدا و معلولین، بهبود مکانیزم رجعدی افراد دارای معلولیت به خدمات و برداشتن موانعی که سد راه دسترسی آنها می‌شود تا مشارکت عادلانه و قانونمند آنها را تضمین کند، اصلاح و توسعه سیستم جامع مدیریت معلومات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت یعنی نوع معلولیت، علت و ضرورت به خدمات، طرح راهکارهای جدید جهت توسعه مکانیزم هماهنگی به منظور جلب همکاری و حمایت‌های نهادهای ملی و بین‌المللی.
آقای فاروقی عرصه کار وزارت تحت امر خودم تشریح کرد که بخشی از آن به شهر بود.
ساعات کاری ای وزارت هم مشخص است، به ترتیب چند ساحه مشخص کاری خدمت شما عرض میکنم. ثبت راجستر اشخاص دارای معلولیت ورثه شهدا از طریق تطبیق پروسه بایومتریک و سیستم استفاده از دریچه واحد امو وان استاپ شاپ. دوم، ترتیب و تطبیق استراتژی ملی معلولیت و پلان عمل ملی اشخاص دارای معلولیت به اشتراک تمام شرکای کاری سکتور معلولیت عمز ملی و بین‌المللی. سوم، رسیدگی به شکایات و درخواستی های اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا چی از طریق مراجعات مستقیم و چی از طریق مرکز تماس یا کال سنتر قهرمان با شماره 717 در اسرع وقت با هزینه کم در اختیار خدمت رسانی این نهاد قرار دارند. چهارم، هماهنگی امور شهدا و معلولین به سطح مرکز و ولایت. هماهنگی خدمات مربوط به امور شهدا و معلولین با شرکای ملی و بین‌المللی برنامه پنجم ساحه کاری وزارت است. ساحه کاری ششم، نظارت سالم و کنترل دقیق کیفیت عرضه خدمات برای اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا به سطح 34 ولایت است.
گلپادشاه مجیدی وزیر دولت افغانستان در امور پارلمانی هم در برنامه حسابدهی دولت به ملت، روابط مؤثر پارلمانی، تأمین همکاری ها و تحقق اعتماد متقابل میان ارکان ثلاثه دولت جهت استحکام ثبات و فراهم نمودن زمینه نظارت اعضای شورای ملی بر عملکرد حکومت از مسئولیت های اصلی وزارت دولت در امور پارلمانی دانست. آقای مجیدی در بخشی از سخنانش درباره برنامه رأی اعتماد به وزیران و رئیسان پیشنهادی حکومت سخن گفت و عنوان کرد این بار شیوه بررسی اسناد افراد پیشنهادی از سوی دولت به پارلمان متفاوت از دوره‌های گذشته و با دقت بیشتری صورت گرفته است.
بحث رایگیری و سوالایی که نزد اعضای ولسی جرگه موجود بود در ارتباط با کابینه افغانستان بسیار متفاوت‌تر از قبل بود، به خاطر از اینکه قبلا دو کمیسیون روی اسناد وزیر صاحب و دیگر اراکین رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس عمومی بانک و دیگر ذوات مندرجه که در قانون اساسی هستند یا کار میکردن، ولی این بار پنج کمیسیون روی ازی کار میکردن. قبلا صرف روی اسناد تحصیلیشان بحث میشد و پرسش های میداشته بودن و هم روی تابعیت دوگانهشان، ولی این بار متفاوت تر ای بوده که تمام مسائل حقوقی، مدنی، حتی بحث مالیت دهندگان از وزارت مالیه، لوی سارانوالی، ادارات حقوقی و از ولایتهایشان، تمام مسائل و سوالهایی که در نزد اعضای ولسی جرگه بودن و یا علاقمندی داشتن که باید جوابای داشته باشند، چون یک کابینه بسیار شفافی را باید ما داشته باشیم و کسایی را در اوجه گماشته شوند رای اعتماد بگیرند که مورد اعتماد مردم افغانستان قرار بگیرند و هیچ نوع مشکل حقوقی و دیگر مسائل تحصیلی و تابعیتی نداشته باشه. به می منظور پنج کمیسیون روی شکار کرد.
بسیار خوب، یعنی پنج کمیسیون روی اسناد مربوط به وزیران و رئیسان پیشنهادی کار میکردن تا بررسی ها به صورت کاملا دقیق صورت بگیره و به عبارتی موی از ماست میکشیدن بیرون. بسیار خوب است. حتما سوالات زیادی هم بوده که باید پاسخ داده میشده.
در روزهایی که ما تقریبا یک ماه پروسه کابینه دوام کرد، سوالاتی که داشتن و ایرا با حکومت شریک کردیم یا به نهادهای مربوطه ما شریک ساختیم، روزانه به صدها مکتوب از هر دو طرف مواصلت میکرد و ما در مراجع مربوطش روان میکردیم، که یعنی در حدود اضافه از 200 مکتوب روزانه در مورد کاندید صاحبای محترم ما معلومات به ولسی جرگه میدادیم و از حکومت میگرفتیم، که یک تفاوت بسیار کلانی بوده.
بله، خب یک مقداری از فعالیت‌های وزارت دولت در امور پارلمانی بگوین وزیر صاحب.
ایجاد تحصیلات برای تحقق اصل نظارت شورای ملی از کارکردهای حکومت. وزارت دولت در امور پارلمانی در سال 1399 به تعداد 3515 دعوت اراکین حکومتی در مجالس عمومی و کمیسیون‌های دائمی مجلسین شورای ملی را تنظیم نموده، که از این جمله 1599 دعوت در ولسی جرگه، 1916 دعوت در مشران جرگه تنظیم شده است. همچنان در یک سال گذشته جمعا به تعداد 812 مرتبه وزرا و رؤسای ادارات مستقل، 473 مرتبه معین صاحبا یا معاونینشان و 2203 مامورین سایر سطوح دعوت شدند به ولسی جرگه و مشران جرگه. ارائه 200 گزارش پیرامون اجرات و تصاویم روزمره مجلسین شورای ملی به مقام عالی ریاست جمهوری در نتیجه اخذ هدایت های مقام عالی و تطبیق آن از طریق مراجع زیره، که خوشبختانه در این عرصه وزارت امور پارلمانی تمام هدایت های رئیس جمهور 100% تطبیق کردند.
البته طبیعی است که وزارت باید سیاست‌های دولت اجرا کنه دیگه. بله بفرمایید، ادامه بدین وزیر صاحب.
تدویر 10 برنامه آموزشی جهت ارتقای دانش کارمندان که یک بخش عمده کاری وزارت امور پارلمانی هم بخش عرایض و مکاتب اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه است.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.